باید بلند شی.
ما میتونیم.
این تریبون برای تو،
جایی که شنیده میشی.
کوی دانشجو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به کوی دانشجوی شبکه رادیویی جوان خیلی خوش آمدید. شب شما بخیر باشه. متشکرم که دقایق و لحظاتتون رو در این لحظه با ما در کوی دانشجو قسمت کردید. همه ما یک تعریف کلی در ذهنمون از نخبه و فرد برجسته اجتماعی داریم. همه ما نخبه رو فردی برجسته و کارآمد میدونیم که از لحاظ علمی، هنری، فناوری دارای هوش، خلاقیت و نبوغ فکری بالایی باشه. میخوایم بدونیم که این تعریف و در همین مقیاس در کشور ما چقدر درسته و اگر قرار باشه نخبه رو تعمیم بدیم به یک فردی که میتونه در دنیا و در عرصه بین المللی هم حرفی برای زدن داشته باشه، این تعریف چقدر با مقیاس‌های ما متغیر خواهد بود. همچنان همراه ما باشید در کوی دانشجوی شبکه رادیویی جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام میکنم به شما، به همه شنوندهای رادیو جوان برنامه کوی دانشجو. من محمد گراوند هستم و این هفته قراره با دانشجوها و با جوانها راجع به نخبه صحبت بکنیم که ببینیم آیا نخبه کیه، نخبه چیه، به کی میگن نخبه و آیا نخبه شدن ذاتیه یا اکتسابیه. بریم و هم صحبت بشیم با جوانها. آقا سلام.
سلام از شما.
چطوری؟
قربون شما هستی.
آقا شما دانشجویین؟
آره سال اوله.
به به مبارکه. رشتتون چیه؟
من رشته زیست شناسی هم.
زیست، به به به. چطور شو رفتی زیست شناسی؟
نه علاقه بود دیگه.
آقا معدل دیپلم چند شد؟
معدل دیپلم نزدیک 19 اینا.
18. کسی که معدل دیپلمش 19 میشه نخبه است؟
نخبه به نظر من اونیه که مغزش زیاد قوی کار میکنه. زود میگیره همه چی.
آقا شما دانشجویی؟
من بله بله.
رشته‌تون چیه؟
رشته تأسیسات.
تأسیسات؟ یعنی چی تأسیس میکنی؟
چیزی تأسیس میکنیم. کار ابتدایی ساختمون و مثل لوله کشی، چه میدونم، حالا انواع ازم به حضورت، مثل چه میدونم
سیستم گرماشی،
دیگو، آره سیستم سرماشی گرماشی.
خب آقا یه پا نخبه دیگه برای خودی.
نخبه نه بابا، نخبه کی
آقا به کی میگن نخبه؟
نخبه کسی که عقلش کار کنه، کسی که علمش بیشتر از هر چیزی واسش اهمیت داشته باشه، کسی که میگن همون که بگم عقلش خیلی کار میکنه.
اینکه بخواد نخبه بشی بستگی به تلاش داره دیگه، پشت کاری که داشته باشی، چقدر بخواد به هدفت برسی.
به نظر تو توی کشور ما از نخبه ها حمایت میشه؟
نه دیگه، اگه حمایت میشد که فرار مغزا نداشتیم.
بله، گزارش آقای محمد گراوند رو با همدیگه شنیدیم که نظر دانشجوها رو پرسیده بودن. بالاخره اینجا کوی دانشجوه و باید در درجه اول صدای دانشجو و نظر دانشجوها شنیده بشه. سپاسگزارم از گزارشگر خوبمون. اما بریم سراغ مهمانان گرامی این برنامه. من با دانشجوها شروع میکنم به خاطر اینکه هر چی باشه اینجا ما صدای دانشجوها هستیم و بعد میریم سراغ مهمانان گرامی و مسئولین محترمی که قبول زحمت کردن و امروز در کوی دانشجو ما رو همراهی کردن. من سلام عرض کنم خدمت همه مهمانان گرامی که ما رو همراهی کردن. اما با دانشجومون شروع میکنیم. لطفا خودتون رو کامل معرفی بفرمایید.
به نام خدا، وقت بخیر. مسعود یوسفی هستم، دانشجوی سال 4 دکتری دانشگاه شریف.
متشکرم. شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همه شنوندگان عزیز بخیر. مصطفی حکیمی هستم، جوان موفق و کارآفرین برتر کشور.
متشکرم. بریم سراغ مهمانان گرامی این برنامه که مسئولینی هستن که امروز ما رو همراهی کردن در کوی دانشجو. قراره که به سوالات ما پاسخ بدن. من با جناب آقای دکتر علیرضا اللهیاری شروع میکنم که دبیر جشنواره خوارزمی هستن و امروز مهمان ما. آقا سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون، متشکرم. شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
متشکرم. و اما آقای دکتر سید محمد صادق موحد، مدیر کل شناسایی و توانمندسازی آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، سلام، درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان فریخته این برنامه.
متشکرم. من میخوام بحث رو با دانشجوامو شروع بکنم. جناب آقای یوسفی، من میخوام بدونم که با توجه به اینکه شما دانشجوی دکتری هستید، سال آخر و در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشورمون دارید درس میخونید و مدارج بالای تحصیلی رو هم طی می‌کنید، میخوام بدونم که تعریف شما از نخبه به عنوان یه دانشجو چیه؟
میشه گفت یه آدم مستعدیه. حالا اینکه نخبه بهش بگیم یا نگیم، مثلا کسی که معدل خوبی داشته باشه، مقالات خوبی بده، پروژه خوبی انجام بده و احتمالاً پروژه‌های صنعتی خوبی انجام بده، میشه گفتش که آدم
خب مستعدیه. خب اگه تعدادی از دانشجو همه کارشون رو درست انجام بدن، بتونن مقاله بدن و حالا به مدارج بالای علمی برسن، آیا ما بعد بهشون بگیم نخبه به نظر شما؟
بستگی به کیفیت انجام اون کارها داره
دیگه. کیفیت مهمه.
بله، یعنی مقاله حالا با چه کیفیتی و با چه تعدادی، البته تو اونم نباید زیاد روی کرد، ولی به هر حال و انجام پروژه ها با چه کیفیتی با چه تعدادی، معدل با چه کیفیتی چه تعدادی، اینا رو کنار هم بذاریم، میشه گفت این از لحاظ تحصیلی آدم مستعدی بوده دیگه.
پس شما یک تعریف علمی از نخبه دارید؟
بله، میشه اینطور گفت.
بیشتر آقای حکیمی شما چطور؟
استعداد میتونه ذاتی باشه، مثلا مدارسی که الان وجود داره در سراسر کشور که بحث استعدادهای درخشان دارن پیش میبرن و تو بحث استعداد دارن جلو میرن، ولی از دید من نخبگی اکتسابی میتونه باشه، چرا که نخبه باید یک ارزش افزوده رو برای جامعه ایجاد بکنه. حالا در حوزه کارآفرینی این اتفاق میتونه یک مثال قابل لمسی باشه.
یه نگاه علمی به ماجرا داشتید، میخوام بدونم که شما آیا رتبه برتر کنکور بودید؟
خیر،
رتبه برتر کنکور نبودید. آیا از لحاظ علمی نخبه بودید؟ یعنی در اون زمانی که حالا دانشجو بودید یا دانش آموز بودید، طبق اون تعریف شایعی که ما از نخبه داریم، آیا در دوران دانش آموزی و دانشجوییتون توی اون تعریف نخبگی می گنجیدین؟
وظایفمون رو خوب انجام میدادیم، ولی خیر.
خیر. ولی الان به عنوان کارآفرین موفق و نخبه کارآفرین موفق باید بگم در کشور شناخته شدیم، درسته؟
حتی خیلی جا داریم تا به این عنوان برسیم، چون نخبگی انتها نداره به نظر من و باید خیلی تلاش کنیم.
من در همین الان دارم میگم، در حال حاضر شما کارآفرین برتر کشور
شدید.
متولد چه سالی هستید؟
1368.
بریم سراغ آقای موحد. جناب آقای موحد، تعریف شما در بنیاد ملی نخبگان از نخبه و نخبگی چیه؟
خب البته همونطور که مستحضرید، پس از تصویب سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال 1391، برخی از این کلید واژه ها سعی شد که دقیق تبیین بشه و بعد بر اساس اونها در بنیاد ملی نخبگان برنامه هایی رو در واقع تدوین بشه و در ارائه خدمات به جامعه مخاطب از اونها استفاده بشه. مفهوم نخبگی اساساً به نظر میرسه بر اساس اسناد بالادستی و مواردی که حالا در جلسات متعدد صاحب نظران مطرح شده، یک مفهوم پویایی است، یعنی یک فردی که بر اساس توانمندی‌های بالقوه و همچنین بر اساس توانمندی‌های اکتسابی که داره میتونه یک تأثیر اثرگذار در کشور داشته باشه، که این فعالیت‌های اون شامل فعالیت‌های علمی، حالا هم در حوزه چیستی و چرایی، یعنی در تولید علم، هم در حوزه فناوری و عرضم حضور شما چگونگی و استفاده از دانش فنی، و همچنین در حوزه های ادب، هنر و فعالیت های کارآفرینی میتونه در واقع به نوعی به عنوان یک نخبه در نظر گرفته بشه. اما وقتی عبارت نخبه رو میتونیم به این فرد اطلاق بکنیم که به مرحله اثرگذاری رسیده باشه، لذا ما و همکارانم در بنیاد ملی نخبگان خودمون رو خیلی برحذر میداریم که اغلب از این عبارت نخبه استفاده بکنیم و اغلب افراد رو به عنوان صاحبان استعدادهای برتر نام میبریم. و در قسمت بعدی بر اساس این کلید واژه‌ای که تعیین شده هست، در بنیاد ما برنامه‌هایی رو و آیین‌نامه‌هایی رو و شیوه‌نامه‌هایی رو تدوین کردیم. درسته. که تسهیلاتی رو به این جامعه مخاطب ارائه میدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر اللهیاری، میخوام بدونم که نظر شما چیه به عنوان دبیر جشنواره خوارزمی و شما در جایگاهی هستین که نخبه‌ها رو شناسایی می‌کنید، اون‌ها رو پرورش میدید و وظیفه شما بسیار مهمه. میخوام بدونم که تعریف شما از نخبه و نخبگی چیه؟
ببینید، همونجور که دوستان فرمودند، اصلا در کل دنیا یک تعریف خاصی از نخبگی وجود داره، فقط که در ایران این موارد مطرح نیستش، که همه دنیا دنبال این هستن که در وهله اول این نخبه رو شناسایی کنن، چون شناسایی قدم خیلی مهمیه، بعد از شناسایی خب بدون ازشون بهره برداری کنن.
بله.
اما اینکه ما یک فرهنگی ایجاد کرده باشیم که در دانش آموز، دانشجو و اساتید دانشگاه این تفکر باشه، حالا چون من چند تا مقاله دادم یا یه طرح موفق انجام دادم پس من نخبه هستم، یا معدل من چند بود پس من نخبه هستم، این کاملا غلطه با تعاریف دنیا. ببینید، من با واژه استعداد برتر، استعداد درخشان، کارآفرین، اینا هیچ مشکلی نه، اینا خیلی خوبه، همه جا دارن. اصلا وقتی که شما یه نفر به عنوان کارآفرین معرفی میکنید، خود واژه کارآفرین یک واژه بسیار پرمحتواییه. کسی که کارآفرینه، از نظر کارآفرین اصلا منظور اشتغال زایی نیست، اینو دوباره اشتباه نکنم مثل بحث نخبگی باشه.
اشتغال زایی یه سری تعاریف در جامعه شکل گرفته.
بله، متاسفانه
این تعاریف اصلا تغییر پذیر نیست.
بله، ببینید، متاسفانه کارآفرینی اصلا با اشتغال زایی دو چیز کاملا متفاوته. ما وقتی میگیم یه فرد کارآفرینه، این فرد از نظر توانمندی‌های شخصی خودش بسیار توانمنده، یا اینو کسب کرده یا آموزش داله، کاری ندارم. بحث کارآفرینی خیلی مهمه وقتی روی فرد اسم کارآفرین میذاریم. اشتغال زایی، بعض وقتا کارآفرینی اصلا ضد اشتغال زاییه. واسه که شما یه سیستم قدیمی آنالوگو تعویض میکنید توی خط تولید با سیستم مدرن دیجیتال، خب 700 تا کارگر از دست میدن شغلشون.
بله.
به جاش 50 تا فقط مهندس جایگزینی 700 تا کارگر میشن. این بهره‌وری اون سیستم صنعتی رو به شدت بالا میاره.
بالا میبره.
اما اشتغال میاره پایین. اینا بفرمایید.
اصلا
موضوع کارآفرینی موضوع ارزش افزوده است. افرادی که توانمندن ارزش افزوده بالا، نه تازه در سطح مرزها و کم، ارزش افزوده بسیار بالایی تو سطح جامعه ایجاد کنن. حالا تو هر زمینه‌ای
همینجا نگه داریم، یه بخش رو با هم دیگه بشنویم. ما اینجا آلاچیق دانشجویی داریم و با توجه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همه دور هم هستیم در این آلاچیق، و یه کامران و کامبیزی هم داریم که اونها به جمع ما اضافه میشن. توی زمینه نخبگی یه کارایی انجام دادن، خدا به خیر بگذرونه. بریم ببینیم که چیکار کردن. ما هم همینجا هستیم توی همین فضای گرم و دوستانه و صمیمی، یه چای می‌خوریم. تا شما برین سراغ کامبیز و کامران، برگردید، ما اینجا همراه شما این در آلاچیق دانش.
منم نخبه، منم باهوش، منم اونی که میذارن براش با پوش.
چی میگی تو باز فکر کردی خیلی خوش صدایی که زدی زیر آواز؟ بیا اینجا بینم، بیا اینجا، از کتکول افتادم، بیا اینجا جای این حرفا، این هشت رخت برو فنکو بال پشت اون دستم افتاد. آخ بیا دیگه.
خیلی خوب، خیلی خوب، سکوت کن.
بنده کیستم؟
تو؟
آری
آلن دلان. خب کانویزی دیگه، میگه من کی هستم؟
ببین، مگه من مهمون توی بیعق نیستم؟ بیعق؟
خب واسی چه رفتی داره؟ مهمون مگه فقط کارش خوردن خوابیدنه؟ بلنشو این هشت ورده ببر لباسا رو، فنگ رو پشتمون، بیا ببینم. ببین فقط خوب بتکن که چروک نشه، یه جوری آویزون کن که خط اوتوش قشن صاف باشه. متوجه شدی چی گفتم یا نه؟
ببین آقای صاف، تو حق نداری به نخبه این مملکت که قراره یکی از خوانندگان مطرح کشور بشه اینجوری دستور بدی.
اوه بیچاره اونایی که قرار آهنگای تو رو گوش بدن، کر نشن سلامتی باشه.
اه برومت کرونایی، بزن اون ماسکو بکش بالا، منم آلوده کردی ویروس.
اول از اون که کرونا نیست و حساسیت فصلیه.
او بفرمایید صورت رو بکشون بر.
دوم از این که آقای نخبه،
بله،
برون تخمر وردا بیار، میخوام بچینم فوتبال ببینم.
با من درست صحبت کن، بنده از امروز اسم دارم، رسم دارم، حتی پیشینه دارم. همین فردا میرم بنیاد ملی نخبگان، میگم از من به عنوان هنرمند دانشجوی پر آوازه حمایت کنن. بعدشم اسم هنریمم انتخاب کردم تا بسوزی بخند.
همون بیز بیز خوبه دیگه، تازه آدم یاد کارتون میگ میگ میندازه. اصلا چطور اسمت بگیم؟ اسمتو بذاریم بیز میگ.
باشه منو مسخره میکنی؟ اسم من کامبیزه، اسم هنریمم چیه؟
چیه؟
آن چیه؟
چیه؟
چچلو.
چی؟ اسم هنری چیه؟
چچلوه. نیست که باز ای خدای میخنده بابا جون، این معنا داره، نیست که خوب میتونم چه چه بزنم، این شد که اسم هنریمو گذاشتم کامبیز چچل یا همون چچلو. ای بابا
اسم برازنده یه بس، حالا آقای کچل میری اون لباس سربازی منو فهم میکنه یا برم به بابات بگم که دیشب داشتی سیگ؟
ای خیلی خوب، حالا بی تربیت جهنش اصلا چفت و بس نداره این بشر. ای بابا
تو باشی دیگه، سمت چیزای مصفت 18 نری آقای کامویز چچل.
خیلی خوب، خوشخنده.
خودم چنان تنبیهت میکنم که دیگه آواز خوندن یادت بره، نخبم آقا میخواد بشه با این ادا اطفالش واسه ما.
حیف که من
حیف چی میری یا بگم به بابات؟
خیلی خوب میرم، ولی قبلش بهت بگم دنیا که اینجوری نمیمونه برای همیشه. آره حالا ببین که گفتم آقا کامران، این خط، اینم نشون، اینم کلاه زرنشون.
ببین خط و نشون و کلاه زرنشون رو ول کن، اومدی ارو پشت بوم میری بقالی محل پیش مشقنبر، بگو خوب
خوب
یه دونه بستنی قیفی، بگو خوب
خوب
با طعم چی؟ توت فرنگی.
خوب
واسه من میخری نه واسه خودت، فهمیدی؟ متوجه شدی؟ Do you understand؟ فهمیدی چی گفتم یا نه؟
آره
طعم توت فرنگی.
توت فرنگی
استرابری.
توت فرنگی باشه.
باز بایستدی که
دارم میرم
به باید بگم که دیستاد سیسی.
خیلی خوب رفتم دیگه، رفتم واسه میگیرم،
برو دیگه چشام نبینتت. توت فرنگی.
امان از دست این دو نفر و این بازیایی که هر بار در میارن. این دفعه مثلا شدن نخبه و کارای نخبگی برای ما انجام دادن. خیلی خب بریم سراغ دانشجوهامون و کارآفرینمون، فرد کارآفرین برترمون، ببینیم که نظر اونها در این زمینه چیه. آقای حکیمی، شما صحبت‌های آقای دکتر اللهیاری رو شنیدید، میخوام نظرتون رو بگید و بگم و میخوام بدونم که چقدر اون بحث فناوری که ایشون گفتن که میتونه از بحث اشتغالزایی کم بکنه، و حالا ایشون گفتن که 4 مهندس میان سر کار و خب حالا درسته که ارزش افزوده بالایی داره ولی از میزان سطح اشتغالزایی کم میکنه. البته از بحث نخبگی نمیخوایم خارج بشیم، میخوایم اون عمل کرده رو بررسی کنیم.
همونجوری که کارآفرینان افراد پولداری نیستن ولی افراد ثروتمندی هستن، چون پول بخشی از ثروت محسوب میشه، اینجا هم خیلی مهمه این واژه که کارآفرینی فقط بحث اشتغالزایی نیست. یعنی کاملا صحبت آقای دکتر رو تایید میکنم و اون ارزش افزوده‌ای که داره ایجاد میکنه اهمیت بسزایی داره. در حوزه کارآفرینی ما تو زمینه‌های مختلف کارآفرینان برتر داریم در حوزه‌های مختلف، حالا خود من در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه کسب و کارهای نوپای همون استارتاپ ها، ولی بحث اصلی بحث همون ارزش افزوده است که داره ایجاد میشه و ایجاد پایگاه‌های شناسایی و پرورشه این نخبگی که ما اگه میخوایم اصول نخبگی رو رعایت بکنیم در بزرگسالی، چون من اعتقادم بر همون خدمتتون عرض کردم تو بحث اکتسابیه، اینی که باید اینها در حوزه‌های پرورش و شناسایی هم ما پایگاه‌های خوبی داشته باشیم و ایجاد بکنیم.
درست. آقای یوسفی، شما به عنوان یک دانشجوی نخبه و کسی که الان در مدارج بالای حالا علمی قرار داره، ما ازتون در جامعه انتظاراتی داریم، یعنی انتظار داریم که در پیشبرد اهداف اجتماعی، سیاسی، پیشرفت جامعه برای مردم خدماتی انجام بدید. میخوام بدونم که آیا شما با توجه به همه تعاریفی که شنیدید، اولا اینکه خودتون رو نخبه میدونید، چقدر با صحبتایی که شنیدیم موافق و مخالفید، و که آیا واقعا اون قدمی که قراره به عنوان یک فرد نخبه برای جامعه بردارید رو بهش فکر میکنید یا نه؟
در مورد اینکه من خودم رو نخبه میدونم یا نه، من خودم رو توی زمینه خاص حالا علمی تو رشته خودم دارای استعداد میدونم و احساس میکنم از متوسط کمی بهترم.
درسته.
در مورد اثرگذاری که میفرمایید کاملا درسته، ولی اون به نظرم قدم دومه. قدم اول اینه که این فرد مستعد یا نخبه بتونه از پس کارهای خودش بر بیاد، نیازهای اولیه خودش رو مرتفع بکنه.
مثل چی؟
ببینید الان من میخوام مثلا یه حوزه‌ای که بچه‌هایی که پیش خودم هستم رو بگم، اینا اغلب درگیر کار، تحصیل و چیزای اینجوری در کنار هم دیگه میشن، واقعا این توانمندیشون تقسیم میشه و بنابراین
یعنی شما میگین که روی یک کار خاص نمیتونن تمرکز داشته باشن؟
دقیقاً بله، چون اغلب بچهای دکترا سنشون بالاست، خیلی‌هاشون ازدواج کردن، بچه دارن و مجبور میشن برن سر یه کاری که یه درآمد حداقلی داشته باشن، بعد بخشی از توانمندیشون انرژیشون میره تو اون سمت، بخشیش هم میره مثلا برای پروژه دکتراشون، و اینا درگیر این میشن که حداقل ها رو برای خودشون فراهم بکنن. اگه فراهم بشه بعد میشه حالا از اینا توقع داشت که اینا در جامعه اثرگذار باشن که هدف اصلی هم همین خواهد.
آقای دکتر اللهیاری، یکی از بزرگترین مشکلات ما در زمینه شاید بحث فرار مغزها یا فرار نخبه ها همین دغدغه هایی باشه که الان شنیدیم، که من اینجا دغدغه معیشت دارم، یعنی وقتی که من به عنوان یه فردی ام که نخبه ام یک استعدادی دارم، یک توانمندی دارم که بالاتر از سطح جامعه قرار میگیرم، یعنی یک نبوغ فکری دارم، انتظار میره که از من به جور دیگه ای استفاده بشه، یعنی من دیگه نباید دغدغه معیشت داشته باشم. نظر شما چیه؟
ببینید این نکات درسته، این نکات مسائلی که به هر حال دانشجوی ما مخصوصا تو مقطع دکترا باش درگیر هستن. آنچه که توی این مملکت اتفاق میفته بنیه اقتصادی دولته، توی یک نظام آموزشی به نظر من منطقی وزارت علوم که به هر حال متولی این دوره آموزشی، دوره آموزش تحصیل تکمیلی، بعد یه برنامه خیلی به شفاف داشته باشه برای دانشجو که دانشجو هیچ شغل و یا دغدغه‌ای به غیر از اون دوره دکتراش نداشته باشه. البته فقط این یه فاکتور نمیتونیم فقط اینو در نظر بگیریم، چون فاکتورهای زیادی اینجا درگیر مثل حلقه‌ای به هم وابسته هستن، پیوسته هستن. یه بحثش بحث آموزش عالیه. ببینین بحث کیفیت دورای دکترا بسیار بحث خیلی مهمی هستش. بس که دانشجو تمام دغدغش تز دکتراش باشه، پروژه‌ای که داره دکترا انجام میده خیلی مهمه، اصلا این پروژه چه به درد جامعه میخوره،
کاملا درسته.
ببینین این پروژه ها چقدر کاربردیه، ما به چه درصد به سمت و سوی پروژه کاربردی دانشجو رفتیم، آیا ما دنبال این هستیم یه سری مدرک صادر کنیم، دلمون خوش بشه آمار دورای دکترا و فوق لیسانسمون رو افزایش دادیم، یا یعنی اینکه به هر حال یک درصدی از این، نمیخوایم ایدالیست هم نباید فکر کنیم که حالا همه بیان و یک کار خیلی بزرگی انجام بدن، هر کی پروژه دکتراش تموم شد و یک کار کاربردی خیلی خوبی تو جامعه انجام داده باشه. نه اینجوری نیست. الان دانشگاه نسل چهارم که دانشگاه کارآفرینی مطرح، تنها خصوصیت شاخصشون اینه که درد جامعه رو، یکی از معضلات جامعه رو حل کنن.
درسته.
اگه یه دانشگاه مثل دانشگاه شهید بهشتی توی منطقه تهرانه، اگه یه دانشگاه مثل دانشگاه مثلا الزهرا توی منطقه تهرانه، اگه دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تبریز تو محله‌های خودشون از یک آمایش سرزمین دقیق و منطقی مطلع باشن و یه طرح برنامه آموزش سرزمین داشته باشن، اگه مردم تبریز این احساس رو بکنن که دانشگاه تبریز یه سری از معضلات اجتماعی جامعه تبریز رو حل کرده، این خیلی مهمه.
کاملا شما موافقم آقای دکتر
علایی، این نکاتی که ایشون میگن درسته، اما به هر حال ما تو دانشگاه و تو دانشگاه و مراکز پژوهشی و آموزش عالی دنبال این هستیم هم اساتید هم دانشجوها مخصوصا تو دوره تحصیل تکمیلی به این سمت سو برن که به هر حال یک معضل جامعه رو حل کنه.
من میخوام بدونم که این دغدغه توی همین جشنواره خوارزمی چقدر دیده میشه.
ببین دقیقاً جشنواره خوارزمی طرح‌محوره، اصلا باید یک طرح کاملا تکمیل شده باشه و نتایجش مشخص باشه. اصلا ما
به خب چه اتفاقی برای این طرح میفته؟
ببینید جشنواره خوارزمی یه سری استعداد درخشان هستن، حالا یا تو صنعتن یا دانشجوان، چون از دوره سنی جشنواره خوارزمی 18 سال تا 35 سال، نه فقط دانشجو باشه، هر صنعتگر جوانی تو هر شرکت خصوصی دولتی هر جایی که میتونه باشه، اصلا خودش تنهایی یه طرح رو باید انجام داده باشه و اون طرح تمام شده باشه و نتیجهش مشخص شده باشه. تو جشنواره خوارزمی ما معمولا 3% برگزیدی داریم، یعنی 300 تا 500 تا 600 تا طرح به ما در سال ارائه میشه، 9 تا 7 تا 8 تا 12 تا برگزیدی داریم. ما دنبال این هستیم که اون نتایجتر مشخص شده باشه. تو جشنواره خارزی دقیقا همین اتفاق میفته که اگه مجری طرح آمده یه طرح انجام دادی ببینیم نتایجش چی بوده، آیا این طرح تری بوده که ارزش افزوده خوبی داشته باشه.
خب شما از این 3% چه حمایتی انجام میدید؟
بحثای حمایت که بحثای جدا از این مطلبه، این بخش اولی که برای شما اینا شناسایی کنید.
درست.
یه پروسه ارزیابی طولانی مدت داره، مثلا 4 مرحله 5 مرحله برای یه عده شناسایی میشن. بحث حمایتشون بحثای دیگه‌ایه. تو بحث حمایت هم بنیان نخبگان، حالا دکتر توضیحات خوبی خواهند داد، حمایت های خیلی خوبی میکنه که ما همیشه اصرار بر این داشتیم و دوستان
میگن، یعنی شما در مرحله شناسایی فقط ورود میکنی؟
ما در مرحله اول که شناسایی خیلی کار مهمه انجام میدیم، نه ما خودمون حمایت میکنیم.
درست.
اما دنبال حمایت های دیگران هم رفتیم. ما از طرح حمایت میکنم نه از فرد،
یعنی به صورت مالی یا نه
هر جفت
برای پیشبرد اون
هم معنوی هم مادی. تو وهله اول که سازمان پژوهش نو صنعت ایران دو تا جشنواره بین‌المللی خوارزمی و جوان رو برگزار میکنه، خب یه هدایای مالی در حد توانش سالانه میده.
درست.
حالا مثلا هر چقدر 30 میلیون تومان 50 میلیون تومان به این برگزیدا میده، اون اول کاره. حالا لوح رئیس جمهور اینا که بحثای دیگه ایه. اما به این سمت و سو سوقشون میدیم که معرفیشون کنیم، مخصوصا به صندوقایی که میتونن از اینا حمایت کنن و بانکایی که با بهرهای خیلی کم میتونن حمایت کنن. خود بنیاد حمایت خیلی خوبی از اینا میکنه و ما و تاکید بر این که از یه طرح حمایت بشه. ببین یه مقدار ما یه مبلغ مادی به برگزیده میدیم، خب برگزیده میره به زخم خودش و شرکتش و زندگیش میزنه، خیلی هم تعریف کردن، خیلی هم خوبه. اما مهم اینه که اون طرح به هر حال اگه در مرحله کاربردی به توسعه میرسه، اگه نیمه صنعتی به صنعتی میرسه یا نه.
بسیاره.
دنبال این هستیم که تو مراکز رشد مستقر بشه.
یعنی شما دنبال تجاری سازی طرح‌ها هم هست.
بله، کمکشون میکنیم که این کار انجام بده.
آقای دکتر اللهیاری، بحث و صحبت رو با شما باز ادامه میدیم، اما یه گزارشی از سطح شهر داریم که بشنویم با هم دیگه، برمیگردیم میریم سراغ جناب آقای دکتر موحد که مدیر کل شناسایی و توانمندسازی بنیاد ملی نخبگان هستن.
بنیاد ملی نخبگان، نمیدونم شنیدی یا نه، یه طرحی جدیدن داده که قراره کسایی که نخبن، کسایی که یک خلاقیتی دارن، یه چیزی اختراع میکنن، یک ایده ای رو میدن، قراره بهشون جایزه بده، پیداشون میکنه بهشون جایزه بده، قراره بین 500 تا 600 میلیون بهشون جایزه بده. اینو شنیدی؟ طرحش خبرش تازه اومده؟
بله بله، خیلی هم خوبه.
شنیده بودین دیگه؟
بله بله.
خیلی الان شما ایده ای دارین؟ پولش که خیلی خوبه ها، هم دیده میشی، هم از اون بر فارغ از اون هزینه‌ای که برای طرحت می‌کنی، اونا 500 تا 600 میلیون تومان هم قراره بهتون جایزه بدن.
کسی که ایده داشته باشه میتونه انجام بده. آره.
شما تو هیچ زمینه هیچ ایده‌ای نداری؟
خب تا حالا بهش فکر نکردم. واقعیت.
بهش فکر می‌کنی؟
اگه این مبلغ باشه چرا که نه.
خیلی متشکرم. بر طبل شادانه
بگو.
خب دانشجوهای سطح شهرم درست مثل دانشجوهایی که همینجا در استدیوی کوی دانشجو همراه ما هستن اولویت دارن، نظرشون و صداشون باید شنیده بشه. اما بریم سراغ آقای دکتر موحد. آقای دکتر موحد، شما صحبت‌های آقای دکتر اللهیاری و دوستان رو شنیدید، میخوام بدونم که چقدر جشنواره خوارزمی و بنیاد طرح‌های همپوشانی دارن، با هم دیگه دارن در یک راستا کار می‌کنن، چقدر از دانشجوی نخبه، از کسی که اصلا فردی که نخبه است، ما نمی‌گیم فقط دانشجو یا فردی که مثلا در کنکور 1 تا 100 بوده نخبه است، میخوام بدونم که چقدر از افرادی که تعریف نخبه رو دارن شما و جشنواره خوارزمی با همدیگه در یک راستا حمایت میکنید.
خب عرضم به حضور شما که اگر من مسیر نخبگانی رو به این ترتیب تصویر بکنم که از بخش شناسایی شروع میشه، بخش هدایت داره، بخش توانمندسازی داره و همچنین بخش زمینه‌سازی برای جذب و اثرگذاری، خب بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریتش که تمرکزش هست بر در واقع توانمندسازی نیروی انسانی برای اینکه در آینده نیروی انسانی بتوانند کشور و امور کشور رو به دست بگیرن، درگاه‌ها و مسیرهای متنوعی رو به کار می‌بنده، نه خودش به تنهایی، بلکه همونطوری که آقای دکتر گفتن بنیاد با سایر دستگاه‌هایی که در سطح کشور فعال هستن، که این رو واقعا در سند راهبردی کشور بر اساس تقسیم ملی از بنیاد خواسته شده.
بله.
درگاه‌های متنوعی رو طراحی کرده، مثلا جشنواره جوان خوارزمی یا جشنواره بین‌الملل خوارزمی یکی از اون درگاه‌هایی هستن که ما در جدول مربوط فعالیت‌های ارزم حضور شما آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناورانه در نظر گرفتیم که هر کدوم از جامعه مخاطب بنیاد که در حال حاضر حدود 9 گروه جامعه مخاطب داریم که از بخش دانش آموزان شروع میشه، بخش دانشجویان، دانش آموختگان و حوزه اعضای هیئت علمی و همچنین مخترعان و نوآوران که بخش برگزیدگان جشنواره خوارزمی و جشنواره‌های مورد تایید بنیاد در این قسم قرار می‌گیرند و همچنین بخش مربوط به برگزیدگان رویدادهای تخصصی مثل برگزیدگان رویدادهای هنری، رویدادهای ادبی و حوزوی. و
همینجا یه بحث وجود داره، بحث این که اصلا نخبه هنری چه تعریفی داره و اینکه اصلا ما به چه کسی میگیم نخبه هنری چی کار باید انجام بده که بتونه در بنیاد مثلا به عنوان یک نخبه هنری مورد حمایت قرار بگیره؟
بله، ما برخلاف تصویری که متاسفانه در سطح جامعه از بنیاد ملی نخبگان شکل گرفته، همونطور که گفتم تلاش شده که تنوع رویه‌های شناسایی و معیارهای شناسایی داشته باشیم، لذا برگزیدگان یا افرادی که فعالیت‌های هنری انجام میدن همچنین فعالیت ادبی انجام میدن در دو گروه مست